أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از هر چیز تشکر کنم بابت سوالای جوندار و خوبی که فرستادید، چه حضوری ها چه غیر حضوری ها. واقعا تو باز کردن مباحث ترم گذشته و این ترم خیلی مفیده این سوال ها و مکمل هایی هن که اگر سوال نمی پرسیدید شاید منم بهش نمی پرداختم، بعد می رفت برای خیلی بعدها که شاید لطفی که الان داره برای اون ایجاد انگیزه در مسیر وقت گذاشتن برای مباحث مبانی دیگه نداشت، ولی الان که داره مطرح میشه علاوه بر این که مکمل خیلی خوبی برای مباحث هست اون انگیزه ها هم تحریک میکنه. دو تا سوال با هم میخونم چون تو یه راستاست. نوشتن علوم انسانی و تجربه های بشری آیا تأثیری در میزان درک ما از آیات و روایات ندارند؟ چون بعضی ها معتقد هستند که به طور مثال یک روانشناس بهتر میتواند از آیات و روایاتی که جنبه روانشناسی دارد سر در بیاورد. بعدیش من شنیدم که بعضی ها میگویند وقتی روانشناسی میخوانید و بعد به سراغ آیات قرآن میروید تازه میفهمید که انسانشناسی قرآن به چه معناست. به قدری روانشناسی در نوع برداشت از آیات انسانشناسانه قرآن تأثیر دارد که با عینک روانشناسی تصویر جدیدی از انسانشناسی قرآنی به دست میآید. خب منم شنیدم کسایی هم که این حرفا رو زدن یا میزنن بعضیاشون واقعا از لحاظ علمی هم جایگاهی دارن، اما ما منهای این که این حرف ها رو چه کسی یا چه کسانی میزنند به نظرم میرسه یه مقدار دقیق تر باید به این حرف توجه بکنیم، چون یکی از راه های نفوذ علوم انسانی غربی به متن مباحث دینی دقیقا همینه. آقا ما میخواییم از علوم انسانی با همون روی کردی که غربی ها دارن، بالاخره تجربیاتی دارن، سالها مطالعه کردن، تحقیق کردن، تحقیق میدانی کردن، ما میخواییم اونا رو عرضه کنیم به قرآن. چه اشکالی داره؟ نکته اولی که درباره این سوال باید بگم اینه که بین روانشناسی و قرآن اصلا چه نسبتی وجود داره؟ با همه اون توضیحاتی که من درباره انسانشناسی در علوم انسانی غربی دادم باید به این سوال جواب داد. من نمیخوام به اون مباحث برگردم. ما سوال دومی که پرسیدیم این بود دیگه، اگه اشتباه نکنم دوم بود که انسان کیست، یعنی موضوع تربیت مفصلم دربارش حرف زدیم، فکر کنم یه جلسه دربارش صحبت کردیم. اون نگاه داروینی، اون نگاه نفی ماورایی، اون نگاه نفی قدسی نسبت به انسان، همه اینا رو در نظر بگیرید. اون نگاه انسان مدارانه، انسانی که به جای خدا میشینه، همه اینا رو در نظر بگیرید و به من بگید عالم ذهنی یک روانشناس، یا توی معنای عامترش عالم ذهنی اون کسی که با علوم انسانی غربی ذهنش رو شکل داده، با عالم قرآن چه نسبتی داره، چه سنخیتی داره. روانشناس اگه بخواد با اعتماد به روانشناسی غربی وارد قرآن بشه، بیشتر از اون که بخواد از قرآن استفاده بکنه، قرآن رو در جهت روانشناسی غربی تفسیر میکنه. اگه هم بخواد بدون اعتماد به روانشناسی غربی وارد قرآن بشه، که خب فرق نداره با بقیه، چه فرقی داره؟ بالاخره میخواد اون داده ها، آموزه ها، گزاره ها، برداشت های روانشناسانه ای که تو فضای علوم انسانی غربی وجود داره رو میخواد با قرآن تطبیق بده یا نه؟ با ذهن خالی میخواد بیاد سراغ قرآن یا با اون ذهن، با اون یافته ها؟ انسانشناسی غربی با پایه انسان منهای خدا شروع میشه دیگه. یعنی اولین کاری که تو انسانشناسی غربی میکنن اینه، آقا انسان منهای خدا، انسان به جای خدا. حالا انسانشناسی دین با چی شروع میشه؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی. چی مانع شده ابلیس که تو سجده نکنی در برابر اونی که من با دوتا دستام آفریدم؟ این تعبیر به یدی تعبیریه که مفسرها روش حسابی حساس شدن. این به یدی یعنی چی؟ علامه طباطبایی معتقده این به یدی یعنی من نهایت اهتمام و توجه به خلقت انسان رو داشتم. حالا به تعبیر من این یه تافته جدا بافت است. بعد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که شکلش دادم، از روح خودم درش دمیدم، حالا به سجده بیفتید. روانشناسی غربی، علوم انسانی غربی چی میفهمه خلقت به یدی یعنی چی؟ چی میفهمه نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ این واقعا نسبتی که میخواد از ابتدای انسانشناسی قرآن با این نوع آیات برقرار بکنه، با اون رویکرد مادی و نفی ماورایی خودش چیه؟ الان چجوری میخواد با این آیات برخورد بکنه؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. چی میفهمه روانشناسی غربی؟ خب الان اینا آیاتیه که در حوزه انسانشناسیه دیگه. خب به من بگن این روانشناسی انسان منهای خدا الان از این چی میفهمه؟ چه درکی داره از این؟ و علم آدم الاسماء کلها. اصلا بگو ببخشید آقای روانشناس، مقام تعلیم اسماء چیست؟ هنگ میکنه، تازه مؤدبش هنگ میکنه، جسورش که میگه این چی نه چیه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بابا ما داریم از یه انسانی حرف میزنیم که معلمش کیه؟ خداست. تو اینو میفهمی؟ اینو به من بگو. این یکی از انسانشناسانه ترین آیات قرآنه. ببینم با اون روانشناسی چجوری حلش میکنیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. به من بگو اینم الان با اون روانشناسی به من بگو فطرت یعنی چی؟ بعد به من بگو اینم دامنه این فطرت به کجاها میکشه؟ به من بگو نقش خدا در این فطرت چیه؟ به من بگو حدود معرفت فطری چیست؟ به من بگو آیا فطرت به کلیهای مبهم تعلق میگیره یا مصادیق مشخص؟ اصلا تعریف کن فطرت رو برای من. فطرتی که اینجا میگه فطرت کاملا مشخصیه، فطرت الله است. فطرتیه که تمام انسان‌ها بر اساس اون آفریده شدن. فطر الناس علیها. فطرتیه که هیچ جایگزین جانشینی نداره، لا تبدیل لخلق الله. به من بگو این فطرت چیه؟ وقتی من میرم در محضر اهل بیت علیهم السلام زانو میزنم میگم این فطرت الله رو برای من تفسیر کنید، میگن این فطرت الله یعنی این که خدا تو رو به گونه آفریده که میدونی الله خالقته، میدونی او ربته، میدونی او رازقته. وقتی میرم در محضر اونها زانو میزنم به من میگن که این فطرت الله یعنی تو رو یه گونه خلق کرده که میدونی او ربه و میدونی محمد رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و میدونی علی امیر مؤمنانه. خب آقای روانشناس در محضر قرآن قرار داریم و گفتن که شما میتوانید انسان شناسی قرآن رو بهتر از ماها بفهمید. حالا میشه این فطرت الله التی فطر الناس علیها رو به ما بگید چیه؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خدا ایمان رو در دل شما محبوب قرار داده و قشنگش کرده تو دلهاتون. خب این یعنی چی؟ این ایمان، ایمان به چیه؟ محبوبیت ایمان یعنی چی؟ زینت ایمان در دل چیه؟ متعلق این ایمان چیست؟ و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. آقای روانشناس، خدا به ما میگه ما رو یه جوری آفریده که نسبت به کفر و فسوق و اسیان حالت ناخوشایند داریم، بدمون میاد. خود خدا هم این کار رو کرده. میشه به ما بگی متعلق این کفر و فسوق و اسیان چیه؟ یعنی چی بدمون میاد؟ خب اینه انسان شناسیه دیگه. اصلا بریم بالاتر. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یکی از انسان شناسانه ترین آیات دوباره اینه که هدف خلقت انسان رو داره مشخص میکنه. لیعبدون نه، کاملا واضح توی اون قاموس انسان شناسی تو این آیه چجوری تفسیر میشه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. آقا ذکر الله چیه؟ شما که دنبال آرامشید و میگید ما راه آرامش رو یاد میدیم به شما، قرآن هم الان راه آرامش رو منحصر کرده در ذکر الله. تفسیر کنید برای ما. حالا اینا رو بذارید کنار این آیات. مثلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اصلا انسان حریص آفریده شده، وقتی که یه مشکلی بهش میخوره شروع میکنه به جزافزه کردن، یه خیری هم بهش میرسه منع میکنه، انگار فقط برای خودش میخواد. الا المسلین، یه عده‌ن که اینجوری نیستن. ببینی حسره ها، فقط یه عده‌ن. الان دیگه فنرهای مخ روانشناسه میزنه بیرون ها، چون هیچ نسبتی نداره با اون چیزی که او یاد گرفته. ببین الا المسلین، یه عده‌ن که اینجوری نیستن، اونا مسلینن. آخه نماز اونجا چه نسبتی داره با اون مفاهیمی که تو روانشناسی غربی و مادیگرا خوندن؟ تازه مسلین یعنی همین دلراست شدنه باعث میشه؟ نه خیر، الا المسلین، مسلین هم توضیح داده میشه، الذین هم علی صلاتهم دائمون. یکی بخون یکی نخون نیستن، دائم در نمازن. والذین فی اموالهم حق و معلوم، اینا همون مسلینن ها. للسائل والمحروم، کسایی که در اموالشون حق مشخص معینی برای سائل و محروم هست. والذین یصدقون به یوم الدین، آخرت رو هم تصدیق میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا همش مسلینن که استثناء شدن از اون ستا ها، از حلو و جزو و منو. اینا میترسن از عذاب ربشون. ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون، پاکدامنن. الا علی ازواج ما و ملکت ایمانهم فانهم غیر معلومین، مگه اونجایی که خدا اجازه داده. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، وقتی میگم نمازگزار اون کسی رو دارم میگم که تو امانت و عهد اهل رعایته. والذین هم به شهاداتهم قائمون، پای شهادتشون هم می ایستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسایی که مراقب نمازشون هستن. خب بفرمایید، قرآن ما میگه انسان حلو و جزو و منوعه. یه عده‌ن که اینجوری نیستن، اون یه عده‌ن مسلینن. مسلینن ویژگی‌هاشون اینه. یا علی، منتظریم بشنویم ببینیم اون روانشناسی غربی مادیگرایی که بناس پا پای آیات انسانشناسانه قرآن برای ما درس تفسیر بگه چیه؟ آقا من اگه وایسادم اینجا توی این سواله، چون این اتفاقه داره میفته ها، یعنی ما به یه مصیبتی مبتلا شدیم که طرف روانشناسی سر تا پا سکولار، سر تا پا لیبرال، سر تا پا اومانیسم، اینا رو داره میخونه، بعد به خودش اجازه میده قرآن رو متناسب با اون گزاره ها تفسیر بکنه و اسمش هم بذاره تفسیر واقعی، تفسیر حقیقی، تفسیر علمی. یعنی به هر زوری که هست میخواد اینا رو به هم دیگه تطبیق بده، بعد اتفاقا اسمش هم میذاره تفسیر بروز. بعد تازه امثال کسایی هم که مقابل این نوع حرکت می ایستن و محکوم میکنن، متهم میکنن به تهجر، تعصب، غیرت بیجا. ما در مشی علمای پایبند به مبانیمون، علمایی که خودباخته نمی شدن در برابر غرب، به شدت در برابر این مسئله مقاومت ببینیم. آیت الله مصباحی عزیزی تو اون کتاب معارف قرآنشون بخش جهانشناسی یه نکاتی دارن، بسیار نکات حساسیه. من داخل پرانتز قبل از اینکه اون نکات رو بگم این رو خدمتتون عرض بکنم، بین همه کتابای آیت الله مصباحی عزیزی معارف قرآن یه جایگاه ویژه‌ای داره. ما توی دورمون معارف قرآن رو هم گذاشتیم. من از یکی از شاگردانشون شنیدم که به بنده میگفتن که حاج آقا اهل این نبودن که بگن فلان کتاب منو بخونید، ولی حساس بودن که دیگران رو توصیه کنن به خوندن معارف قرآن. من معارف قرآن آیت الله مصباح رو فکر کنم 78-79 خوندم، تمام همه شو. واقعا اگر کسی بگه معارف قرآن ایشون بی بدیلش، مبالغه نکرد. و بسیاری از شبهات، سوالات تو حوزه قرآن رو آدم با خوندن اون میتونه جوابشون رو به دست بیاره. اصلا یه هندسه و نظم عجیبی به ذهن آدم درباره قرآن میده که باید خوند و چشید تا این حرف رو فهمید. حالا اونجا چند تا نکته ایشون درباره فهم آیات جهان شناسی میگن. من به یه دو تا نکتهش میخوام اشاره کنم، ببینید چقدر این نکته ها دقیقه و چقدر مورد غفلت، حتی مورد غفلت از طرف کسایی که سنگ ایشون رو به سینه میزنن ولی باور بکنید با معانی ایشون آشنا نیستن. ایشون میگن که نکته اول، در تفسیر این گونه آیات باید واقعا در صدد فهم معنای آیه باشیم، نه آنکه پیشا پیش چیزی را پذیرفته باشیم و بعد بخواهیم آیات قرآن را بر همان تطبیق کنیم و معنای دلخواه خود را به قرآن نسبت دهیم. حالا دقت کنید، خواه آن پیش داوری ها ناشی از مفاهیم و داده های فلسفی باشد. ببینید خیلی اینجا نکته مهمیه، ایشون به عنوان یک فیلسوف، ایشون که مخالف فلسفه نبودن که، به عنوان یه فیلسوف حتی میگه اون چیزی که ممکنه شما رو به پیش داوری درباره آیات قرآن برسونه داده های فلسفی هم باشه باید بذاریش کنن. خواه آن پیش داوری ها ناشی از مفاهیم و داده های فلسفی باشد یا عرفانی یا علوم تجربی یا غیر آن، در هر صورت این کار بسیار خطرناک است. باید بکوشیم قرآن را به همان روشی که خود تعلیم فرموده است تفسیر کنیم. اگر یک نظریه فلسفی، علمی، عرفانی و یا غیر آن طبق اصول محاوره و قرائن معتبر بر مفاد آیه‌ای منطبق بود، آن را میپذیریم، وگرنه نباید در صدد تطبیق قرآن بر نظریه پذیرفته شده در عصر خود براییم. خیلی جمله دقیقه. ظاهرا این حرف ها برای قبل از انقلاب دیگه، یا حداقل من حالا تا جایی که میدونم معارف قرآن ایشون خیلی قدیمیه، مجموعه درسای ایشونه که بعد تبدیل به کتاب شده، حالا فوقش مثلا اوائل انقلاب، اما میدونم که خیلی قدیمیه، ولی انگار دارن درباره همین امروز حرف میزنن. وگرنه نباید در صدد تطبیق قرآن بر نظریه پذیرفته شده در اصل خود براییم، بلکه تا اندازه‌ای که مطلبی به طور روشن از قرآن استفاده میشود آن را میپذیریم و درباره فراسوی آن سکوت میکنیم و آن را به قرآن نسبت نمیدهیم. بعد یه نکته ای میگن، من برای اینکه آخر این نکته، یعنی تو همین نکته اول یه جمله مهمی است، این قسمت اولش هم میخونم. میگن این نکته را نیز باید در نظر داشت که لازم نیست قرآن درباره هر مسئله علمی حتما نظریه ای داده باشد، زیرا قرآن در پی حل مسائل علمی نیست. البته آنچه فرموده حق است و اگر اشاره ای اینو میخواستم بگم و اگر اشاره ای به یک نکته علمی داشته باشد و به راستی لفظ قرآن بر آن دلالت کند، حق است و در آن جای هیچ حرفی نیست، اگرچه هزاران دانشمند بر خلاف آن نظر بدهند. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما دو تا دانشمند یه حرفی میزنن، به یه زوری میخوایم بگیم که قرآن هم همینو میگه، یه جوری اینور و اونورش کنیم. اینا ایشون میگه آه اصول محاوره چی داره؟ میگه قرآن برای ماست دیگه، بر اساس اصول محاوره داره یه حرفی رو میزنه. اون حرفه اگر واقعا طبق اصول محاوره حرف قرآنه، میپذیریم، حتی هزار تا دانشمند خلافش بگن. خب این نکته اول. نکته دوم قبل از اینکه بخونم، یکی از شاه کلیدهای استفاده از قرآنه و جالبه این شاه کلید رو یه عده‌ای با یه قیافه علمی و روشن فکرانه قبول ندارن و جوری بزکش میکنن که انگار حرف درستیه، حرف اوناها و حرف امثال آیت الله مصباح اشتباس. ببینید نکته دوم بر ماست که پیش از تحقیق در قرآن و تفسیر آیات آن، ذهن را از هر گونه پیش داوری بپالاییم و چنان بیاندیشیم که گویی هیچ چیز درباره موضوع تحقیق نمیدانیم و تنها راه شناخت برای ما خود قرآن است، آن هم بر اساس اصول محاوره و به وسیله الفاظ، نه بر پایه علم اعداد و حساب ابجد و امثال آن. قرآن به لسان عربی مبین، یعنی به زبان عربی آشکار نازل شده است. آقا این حرف خیلی دقیقه و خیلی هم واضح ایشون گفتن، هر گونه راه توجیه رو هم دارن میبندن. تو میخوای بری سراغ انسانشناسی قرآن، یه عالم پیش زمینه ذهنی از این تفکرات اومانیستی و نفی ماورا و طبیعی غرب تو ذهنته، با اونا میخوای بری ببینی قرآن چی میگه؟ حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اصلا وقتی میری در محضر قرآن انگار درباره اون مسئله صفری و تازه قرآن میخواد برات حرف بزنه بگه چی به چیه. حتی آقایون میگن برو روانشناسی بخون، بعد برو ببین قرآن چی میگه، ببین قرآن حرف ویلیام رو میزنه، حرف ودیکر رو میزنه، اصلا کلن عکس. بعد میگن که منظور از تفسیر بر اساس اصول محاوره آن است که نظر خود را بر قرآن تحمیل نکنیم. البته بسیار دقت باید کرد، اما نباید از خود چیزی مایه گذاشت یا افزود. اگر از ظاهر آیه چیزی در نمییابیم، بهتر آن است که بگوییم ما در این زمینه چیزی از قرآن نمیفهمیم. امید است که همه ما به اهمیت این مسئله پی ببریم و بدانیم که نازل کننده قرآن که بر اسرار آن بیش از همه آگاه است، روزی ما را برای همه تفسیرهای من بازخواست می کند. یه بار دیگه اینو بخونم، خیلی ویژه بود. ما نباید از خود، اما نباید از خود چیزی مایه گذاشت یا افزود. اگر از ظاهر آیه چیزی در نمیابیم، بهتر آن است که بگوییم ما در این زمینه چیزی از قرآن نمیفهمیم. امید است که همه ما به اهمیت این مسئله پی ببریم و بدانیم که نازل کننده قرآن که بر اسرار آن بیش از همه آگاه است، روزی ما را برای همه تفسیرهایمان بازخواست میکند. این نظر صرفاً نظر آیت الله مصباح نیستا. من این روزا اگر از ایشون شاهد زیاد میارم و اگر خدا توفیق بده فرصت باشه فردا مفصل درباره نظر ایشون نسبت به علوم انسانی غربی صحبت خواهم کرد، دلیل داره. خیلی واضح میگن این روزا بعضیا بنا دارن انگار، حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه، ایشون رو مصادره به مطلوب کنن. یعنی یه شخصیتی از ایشون بسازن تو ذهنا که ما اون شخصیت رو نه توی منش ایشون دیدیم نه تو کتاباشون دیدیم. بنده که آلا آیت الله مصباحو که از الان نمیشناسم، که ما دهه 70 اوایل دهه 70 طلبه شدیم، پیگیر مباحث آیت الله مصباح بودیم، پای درس اخلاقشون توی بیت رهبری تو صفایی میرفتیم، کتاباشون رو میخوندیم. یعنی این چجوری نبوده که ما الان بشناسیم؟ که این تصویری که دارن میسازن که فردا مفصل انشاءالله در برای صحبت میکنم، یه تصویر خیلی غریبه ایه. اصلا نمیدونم چجوری به خودشون اجازه میدن یه همچین تصویری بسازن. من اینو نمیشناسم، این تصویر رو من اصلا نمیشناسم. یعنی اگر اسم نیارید، این تصویری که بعضی از آقایون از ایشون درباره علوم انسانی میسازن و بهم بگید، هر کسی تو ذهنم میاد غیر از ایشون. هر کسی ها بگید، مثلا هر کسی که میگه منظورم اون، بگی نمیخوام دیگه اون وریا رو اسم بیارم، آقای ایکس فلان روشنفکر، آقای ایگرگ فلان روشنفکر تو ذهنم میاد ولی ایشون نمیاد. خب سوال داشتین؟ این میکروفون رو بگیرید و سوال کنید. فراموش کردید؟ خب حتما یه مسئله. یه صلوات بفرستیم. میشه قبل اینکه سوال کنی یه نکته بگم؟ میشه ازتون درخواست بکنم با قرآن رفیق بشید؟ رفاقت همین جوری، یه مقدار برای قرآن وقت بذارید، برید سراغ قرآن، نه برای تلاوت صرف، واقعا به عنوان یه کلاس درس، با همین روی کردی که آیت الله مصباح گفتن. فرقی نداره طلبه باشیم یا نباشیم، ولی یقینا طلبه ها موظفیشون نسبت به قرآن خیلی بیشتره. به قرآن التماس بکنیم که این دور رو مرواریداشو بیرون بریزه برامون. اگر به لسان عربی مبینه، اگر خدا قرآن رو به صراحت کلام خودش آسان کرده، چند بار تو سوره قمر دیگه اگه اشتباه نکنم چند بار میفرماید که بلقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، چند بار پشت سرم توی یه سوره اینو گفت. آقا یسرنا، ما آسونش کردیم، تو یه پا پیش بذار. با این روی کرد که آقا من هیچی نمیفهمم، اومدم تو منو بفهمونی. این انس با قرآن، رفاقت با قرآن گمشده زندگی خیلی از ما هست. بدون این که بخوایم چیزی رو به قرآن تحمیل کنیم، از قرآن میخوایم دریافت داشته باشیم با یه ذهن پاک و صادق. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا تو این فرضایی که میفرمودید، فرمودید که آقا یه کسی روانشناسی غربی خونده، مبانی دینی هم خونده، بعد میره سراغ آیات قرآن. یا اوائل فرمایشتون داشتید میفرمودید که آقا اگر یه کسی با مبانی دینی بره، حالا این من اینجوری برداشت کردم که روانشناسی غربی خونده مبانی دینی هم خونده.
نه من اینجوری نگفتم، گفتم که اون کسی که روانشناسی غربی را خونده است و حالا میخواد با این بره سراغ قرآن با این پیشفرضای روانشناسی، دو حالت داره، یا میخواد اون پیشفرضا رو در تفسیرش دخالت بده، خب چه نسبتی بین اون پیشفرضا و آیات قرآن وجود داره؟ یا نمیخواد دخالت بده، خب چه فرقی بین روانشناس و غیر روانشناس وجود داره؟ من حرفم این بود.
آقا الان یه کتاب سنت‌های تاریخی شهید صدر هست که در رابطه با تفسیر موضوعی ایشون یه جلساتی میگفتن. ایشون تو اون جلسات میفرمودن که آقا ممکنه شما بری یه دانشی رو پی بگیری، خب اون دانش رو به قرآن عرضه کنی. حالا من سوالم اینه، الان یه کسی رفته روانشناسی غربی خونده، پایبند به مبانی دینی هم هست، خب الان برای این که بخواد بیاد روانشناسی اسلامی رو از دل قرآن بکشه بیرون، هم پایبند به دینه هم اون روانشناسی غربی رو خونده، خب اصلا همچین فرضی ممکنه؟
ببینید یه سوال دیگه است، فعلا برگردیم به اون سواله. سوال این بود کسی که روانشناسی غربی خونده، فهمش تو آیات قرآن به ویژه آیات انسانشناسی قرآن بهتره.
شو فکر کنم اون کسی که این سوالو پرسیده پیشورزش این بوده که آقا که کسی که پایبند بدینه، نه که کلا یه کسی که فقط روانشناسی خونده. اون که اگر همچین پایبند داشته باشه،
من میخوام بگم اون روانشناسی غربی نسبتش با عالم قرآن چیست؟ ما از یه روانشناسی خیالی که حرف نمیزنیم، از یه روانشناسی هم که میخواد بر اساس قرآن مثلا پایه‌گذاری بشه هم که صحبت نمی‌کنیم، درسته؟ از یه روانشناسی موجود داریم حرف می‌زنیم، درسته یا نه؟ خب این روانشناسی موجودی که اصلا با نفی خدا و با اومانیسم، با لیبرالیسم، با سکولاریسم، با همه اینا شروع میشه، نسبتش با قرآن چیه؟ این نسبت تعارضه. چطور من وجهه؟ تضاد، تعارضه. بابا اون میگه انسان مخلوق عبد، این میگه انسان رب خدا.
بله اون... خب میخوام بگم اینا همون وجهای تفاوتشه.
خب نه بر اساس
من سوالم اینجوری بود، میخواستم بگم اصلا همچی فرضی ممکن هست یا نه. اون فرمایش شما رو که خب تو جلسات قبلی هم ما بهش رسیدیم که آقا اصلا این دوتا کاملا با هم در تنافی محضن. خب
من میخوام اگر بگم میشود یا نه، اینوری میگم میشود، قبلا هم گفتم شما با یک ذهن خالی برید سراغ قرآن، انسان شناسی قرآن رو در همه ابعاد بیارید بیرون، حالا برید سراغ روانشناسی ببینید چه آموزه‌هایی از روانشناسی با این نسبت داره. راه اینه.
فایدهش چیه اینجوری؟
حالا فایدهش بماند، فایدهش این باشه که شما اگر اونا چیزی دارن که با مبانی ما سازگاره ازش استفاده کنیم. خوبه؟
خودمون بهش رسیدیم که
خب شاید مثلا تو روش ها چیزی باشه که با این انسان شناسی باشه ولی شما نرسیده باشید. خب تو روش ها ما اینو نفیش نکردیم. پس اگر بگیم اینجوری من برم سراغ انسان شناسی قرآنی، یا بهتره توی معنای عام‌تر برم سراغ انسان شناسی دینی، بعدش مبانی و اصول و اینا رو در بیارم، با این خط کش برم سراغ علوم انسانی غربی از جمله روانشناسی، خب این شدنیه. بعد اما برعکسش، من برم روانشناسی رو قورت بدم کامل یاد بگیرم، حالا بیام سراغ قرآن با همون پیش فرض ها.
آقا شما نمیدونم چرا همش تاکید بر میکنید که حتما وقتی طرف میره حتما پیش‌فرضش اونه و میخواد بره اینو تطبیق بده.
شما دو تا نکته رو نگرفتید. گفتم یا میخواهد آن پیش‌فرض‌ها رو دخالت بدهد یا نمیخواهد دخالت.
میخواد اون پیش‌فرض‌ها رو صحت سنجی بکند. این دخالت دادن اسمش
خب اینی شد که من گفتم این میره قرآن رو یاد میگیره.
نه اول آقا رفته رن. واقعا نمیخوام چی کنم و جدل کنم، واقعا میخوام برام روشن شه. آقا طرف
میگه من دعوا نمی کنم. خب بگو.
آقا بنده خدا رفته روانشناسی رو کاملا یاد گرفته، الان دغدغه روانشناسی اسلامی داره، خب میاد این روانشناسی رو ارائه میکنه، حالا به صورت رفت و برگشتی سوال میپرسه جواب میگیره، سوال میپرسه این ساختاره رو هی درست میخوام. اصلا همچین پیشورز به نظر شما ممکنه؟
ببین عزیزم ببین سوالی که پرسیده شده بود این نبود.
خب منم اون سوالی که پرسیدی چون جواب دادم سوال خودم پرسیدم.
حالا سوال جدید اینه، می شود کسی روانشناسی بخواند؟ می شود کسی روانشناسی بخواند بعد بیاید دین بخواند و هدفش هم این باشد که آن مسائلی که در روانشناسی خوانده است را با خطکش قرآن بسنجد؟
بله.
ببیند درست است یا درست نیست. می شود
و در نتیجه یه علم جدیدی حالا تولید بکنه اگر که بشه بر نظر
خب.
شما
شما میگید میشه، من میگم در عالم امکان می شود، اما در واقعیت معمولا نمی شود. اما حالا امکانش رو بس، در واقعیت نمی شود یعنی چی؟ یعنی معمولا کسی که اول میره روانشناسی میخونه و ذهنش شکل میگیره باید در اندازه مثلا امثال ملا حسین قلی همدانی، آیت الله بهجت، استاله قاضی، اهل کرامت باشه، واقعا دارم میگم ها، که رفته باشه اول کل این روانشناسی رو شخم زده باشه اما هیچ تأثیری تو فضای ذهنی ازش نگرفته باشه. حالا هم که میاد سراغ قرآن هیچ آیه‌ای رو با هیچ پیش‌فرضی مطالعه نکنه، تدبر نکنه، در عالم امکان بله محال عقلی نیست، ولی از نظر من چیزی نزدیک به محال وقوعیه. یعنی راه برعکسه، اول مبانی قرآن و دین بعدن سنجش. الان خوب بود؟
بله بله سپاسگزار.
شکر خدا. شما سوال دیدتون
من؟ خب این فرمایش الله مصباح که خال ذهن مواجه بشید با آیات نسبت به روایات هم همینو میشه باید بگیم یا تو روایات متفاوت میشه؟ چون تو روایات میگن که اتفاقا اگه خال ذهن مواجه بشید اشتباه میفهمید، باید قرائن صدور رو.
منظور از خالی چیه؟ ذهن خالی چیه؟ یعنی پیش فرض نداشته باشید. ایشون میگه بر اساس اصول محاوره. الان سوال شما رفت اینکه ما قربون چشای بادومید برم گفت مامان بادوم میخوام، کلا از بحث ما رفت بیرون، اما عیبی نداره کوتاه میگم. اصول محاوره قرائن جزءشه. ایشون وقتی میگه با ذهن خالی بریم تأکید میکنه بر اساس اصول محاوره. خب شما بر اساس اصول محاوره وقتی میرید سراغ یه متن، خود واژه ها، معانی واژه هاشون، معانی حقیقی و مجازیشون، متکلم، مخاطب، قرائن منفصل، قرائن متصل، همه اینا جزو اصول محاوره است دیگه. این با اون ذهن خالی تعارضی نداره. ذهن غیر خالی یعنی ذهنی که تو یه چیزی رو به عنوان امر مسلم قبول میکنی، حالا وقتی میری یه حرفی، آیهی، قرآنی رو بشنوی، تلاش میکنی اون حرف رو جوری تفسیر بکنی، سراغ یه سری قرائنی بری، یه سری قرائن رو نبینی برای اینکه اون آیه رو تطبیق بدی به اون حرف پذیرفته شده. اصلا ما اگر با ذهن خالی که ایشون میگه با این توضیحی که دادم سراغ قرآن و روایات نریم، نمیتونیم کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام بفهمیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که دیگه من تعارفاتشو میذارم کنارا، فقط سوالو میخونم. بعضی تا میان سوال بپرسن یه دو خط تعارف دارن. چطور میتوان به عقل و اصالتی که دین به عقل داده توجه کنیم و از سوی دیگر کارکرد گرایی را آنگونه که شما گفتید نفی کنیم؟ ببینید این قصه خیلی سوال ایجاد کرد. من قبل از پاسخ به این سوال میخوام یه تذکر بدم. امیدوارم این تذکره رو با توجه به خود این تذکره گوش کنید، چون این چیزی که تو تذکره میگم اگر دقت نشه خود این تذکره هم فهم نمیشه. برای فهمیدن یه حرف یا نقد اون حرف حتما یکی از پیش نیازها دوری کردن از تعصب‌های بی مورد و تنگ نظران است. تعصب اجازه فهم از انسان میگیره. بنده نزدیک به 5 دهه از خدا عمر گرفتم. این 5 دهه 3 دهه‌ش رو توی حوزه بودم. فکر میکنم 30 سال کم نباشه دیگه. اگر از من بپرسید یکی از اصلی ترین آفتهایی که تو فضای علمی میتونه رشد علمی رو متوقف بکنه چیست؟ میگم تعصب. تعصب تعصب یعنی چی؟ یعنی من روی فردی تعصب دارم، اصلا اجازه نمیدم حرف مخالف اون زده بشه. اگه زده شد چنان میکوبمش که دیگه دفعه بعد پشیمون بشه همچین حرفی رو بزنه. اصلا اجازه نمیدم، به خودم اجازه نمیدم اگر حرف کسی که نسبت بهش تعصب دارم نقد شد بشینم فکر کنم، یه بار بشینم فکر کنم بگم حالا شاید اشتباه باشه حرف این کسی که من بهش تعصب دارم و این کسی که نقد داره حرف درستی داره میزنه. اصلا نمیگذاره من فکر کنم. این تعصب هم آدم ها رو میکشونه به رابطه های مرید و مراد بازی. وقتی کشیده شد به رابطه مرید و مراد بازی دیگه مراد میگه مگه میشه مرید من اشتباه بکنه؟ هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هرچی خدا میدونه از این تعصبا انقدر تو دوران طلبگیم دیدم، بعضیاش خنددار بعضیاش گریه‌دار. یه موقعی من دیدم مریدای یه آقایی اول غذا که میخوان غذا بخورن نمک مستحب بخوری، دیدم همه نمک‌ها رو می‌ریزن اینجا، این زبونشون در میارن میکشن مستحب استحبابی چیزی داریم که بریز اینجا و زبونتو جلو همه در بیاری اینجوری بکش مثل بستنی کیمی که مثلا بستنی قیفی که. بعد گفتم چرا؟ گفتم آقای فلانی اینجوری. حالا یه بار ما با همین بنده خدا آقای مراد یه سحری مهمون بودیم، دیدم ریخت رو قاشق و نمک و خورد، خیلی هم یعنی حتی کف دستم نه، تو قاشق. بعدم خب بابا یه بار اینا دیدن شاید طرف دستش کثیف بوده، حالا قاشق هم نبوده نه هر چی بوده ریخته اینجا همه. بابا این کارا چیه؟ بعد میگم مثلا آقا درباره مثلا یه بحث عرفانی خیلی سنگین صحبت میکنه، اینم یه جای دیگه داره حرف میزنه همون حرفا رو داره قرقره میکنه، همون حرف رو داره آقا این حرف درسته درست نیست، آقا اون فلانی گفته. بابا یه خورده فکر کن، شاید این حرف اشتباه باشه. بله بعضی از کسایی که ما بهشون ارادت داریم مریدشون هستیم، تو اون چیزی که بهش ارادت داریم شایسته مرید شدن. آقا یکی بگه من تو اخلاق مرید آیت الله بهجتم، بنازم به آقای بهجت به اندازه هست که یه کسی مریدش بشه. اما همین بیاد بگه من تو فقه یه طلبه ای که در مسیر اجتهاده بیاد بگه من تو فقه مرید آقای بهجتم، هر چی آقای بهجت بگه ببخشید شیخ انصاری هم باشه، آخوند خراسانی هم باشه، شیخ طوسی هم باشه، تو اگه در مسیر اجتهادی حق نداری مرید باشی که، یعنی چی من مریدشم؟ ما امروز مواجهیم با بستن فکرها و باز کردن چشمها به دهان کسانی که واقعا در حد و اندازه‌ای نیستن که بشه اینجوری مریدشون باشیم و مرادمون باشن. بعد به شدت تو وادی علم توقف ایجاد میکنه، حرفا رو میشنویم حتما روش فکر کنیم ببینیم درسته یا درست نیست. توی این مدتی که من درباره بعضی از مسائل صحبت کردم نقد کردم، اصلا طبیعی این مسیرها من صابون اینا رو به تنم مالیدم، ولی همش آقا چرا همچین حرفی میزنی، چرا همچین نقدی میکنی؟ خب آقا یه بار میگی چرا، یه بارم فکر کن شب من دارم درست میگم. مثلا من اومدم چی گفتم؟ گفتم شما که میگید با کارکردهای دنیایی مردم رو دعوت کنیم به دین، با بهشت و جهنم و معاد نمیشه مردم رو دعوت کرد به دین و اینا روش غالبا شکست خورده است. خب من دارم میگم این حرف اشتباه است، با قرآن و سیره انبیا نمیسازه. تو چرا به من حمله میکنی؟ میگی چرا این حرفو زدی؟ یه خود فکر کن، شاید واقعا حرف من درست باشه. شاید حداقل اگر اشتباس بیا بگو به این دلیل حرفت اشتباس. اگرم درسته خب برو به کسی که داری ازش دفاع میکنی بگو که ببین شما گفتی که دعوت به معاد و بهشت و جهنم و اینا، حالا برای یه عده‌ای که عقل دوراندیش دارن و اینا شاید جواب بده، ولی روش غالبا شکست خورده است. آقا این با ما آیه قرآن با این روایت با سازگانی، یه خود فکر کن، باور کن فکر کردن هم چیز خوبیه. نمیشه که آخه آدم هر یه مرید یه نفر بشه، هر چی گفت درست باشه بعد منم فکر نکنم. این نکته تذکری که باید میدادم، چون این بحثا خیلی برای یه عده‌ای صرفا به خاطر این که آقا مغایره با اون کسی که ما قبولش داریم، خب باش آقا شما هم بیا بگو حرف تو هم اشتباس، خدمت هم به من کردی. اما بریم سراغ این سواله که آقا عقل و جایگاهش توی دین ویژه است. کارکرد گرایی میگه تو بیا اون کارکردهای دین رو که عقل تایید میکنه رو ترویج کن. من فکر میکنم کسی که این سوال رو پرسیده هم باید رو معنای کارکرد گرایی فکر کنه، هم رو معنای عقل. عقلی که توی دین برش تاکید شده با عقل تجربی که تو علوم انسانی امروز مورد تاکید فرق داره. ما دربارش با صحبت کردیم، من الان بر نمیگردم. نگاه کارکرد گرایانه که امروز تو فضای علمی هم برای خودش طرفدارای زیادی داره، روی عقل تجربی تاکید میکنه. کاری به اون عقل معابده به رحمان نداره که. عقلی که امروز تو علوم انسانی داره برجسته میشه چیزی جز گمان نیست. برداشت های ظنی انسان که حاصل تجربه است و ابطال پذیرم هست به اسم عقل داره به ما فروخته میشه. بعد ما اینو هم تطبیق میدیم به عقل در دین. و یکی از بزرگترین خیانت های علم تجربی به انسان این بود که برداشت های ظنی و گمان زده رو به اسم عقل به ما فروخت. یعنی یه جایی، یه آزمایشگاهی، یه جامعه آماری توسط یه دانشمندی با گروهش به یه نتیجه‌ای میرسه، اسم اینو میذارن چی؟ عقل. بعد میگن آقا باید مثلا دین رو با این عقل تنظیم کرد. و ان توت اکثر من فی الارض یذلو کن سبیل الله ان یتبعون الا ظن و ان هم الا یخرسون. اگه از بیشتر مردم روی زمین تو پیروی بکنی گمراهت میکنن، از راه خدا به درت میکنن، اینا از چیزی جز گمان تبعیت نمیکنن و یه حالت بیشتر ندارن، اونم حالت حدس و گمانه، یخرسون و ان هم الا یخرسون. خیلی آیه دقیقیه. ببین و ان هم الا یخرسون، این ان نافیه است، این الا هم الا حسرا، اینو فقط توی یه حالت، تو حال حدس و گمان. و تو میخوای بیای دینتو با حدس و گمان های اونها چی کنی؟ ذیل این آیه علامه طباطبایی نکاتی داره، برید بخونید این آیه 116 سوره انعام، چون فرصت نیست من واگذار میکنم به مطالعه خودتون. حالا من گفتم که بنده با معرفی کارکردهای دنیایی دین مخالفتی ندارم و حتی اون رو لازم میدونم و قرآن و احادیث هم این کار رو انجام دادن، اما قید زدم، گفتم یک، حتما چیزی رو که خود دین درباره کارکردهای دنیایی خودش گفته با صدای بلند بگید. خود دینم گفته، مگه دین درباره کارکردهای دنیایی خودش حرف نزده؟ اما کاملا بگیم، اگه دین قیدی گذاشته، شرطی گذاشته، حتما بگیم. نکته دوم، گفتم کارکردهای دنیایی دین که به وسیله تجربه بشری به دست اومده و تعارضی با آیات و قرآن هم نداره رو هم بیان کنیم، اصلا نترسیم. اینم گفتم اگر دین درباره کارکردهای خودش بیانات صریحی داره، اشکالی نداره از علوم روز شاهدی بیاریم بر اون، شاهد برای اون مثل شراب و حرمتش و ضررهاش، اما جوری عمل نکنیم که حقانیت دین وابسته بشه به چی؟ به اثبات در علوم تجربی. این نکته مهمه و باریکتر زمو. جوری عمل نکنیم که اتکای دین به علوم تجربی بشه. و تو معرفی کارکردهای دنیایی هم ذهن مخاطب رو طوری تربیت نکنیم که احساس کنه در برابر هر حکم دنیا، هر حکم خدایی یک فایده دنیایی انسان فهم وجود داره. و طوری هم ذهن مخاطب مهندسی نکنیم که پذیرش حکم خدا رو وابسته بکنه به اثباتش در علوم تجربی، و کاری نکنیم که روحیه تعبد از مخاطب گرفته بشه، چون اصالت در دین با چیه؟ تعبد. الان اگر کسی با این مشکلی داره بگه آقا یه جاش اشتباس، بگه شما خیلی متعصبید، اصلا هیچ کاری به کارکردها نداری، نه ما واضح حرف زدیم. اما نگاه کارکردگرایی به دین حرف جدیدی نیست. اصلی ترین خواستگاه نگاه کارکردگرایی به دینم غربه. اونم کی؟ وقتی که تفکر پوزیتیویستی و پراگماتیسمی توی غرب چی شد؟ سیطره پیدا کرد. اومدن چی گفتن؟ گفتن معنادار بودن هر گزاره و یا بالاترش حتی هر نهادی مثل دین وابسته به اینه که به این سوال جواب بده تو چه فایده ای داری؟ یک. دو، آیا فایده تجربه پذیر هست یا نیست؟ خواهش میکنم به این خواستگاه دقت کنید. من فکر میکنم بعضی که درباره نگاه کارکردگرایانه به دین صحبت میکنن خوشبینانش اینه که اصلا نمیدونن نگاه کارکردگرایانه به دین چیه و چه لوازمی داره. یک، تو فایده داری؟ چه فایده ای؟ دو، فایده تجربه پذیر هست یا نه؟ یعنی ما میتونیم فایده ادعایی تو رو با تجربمون درک کنیم؟ البته اینم بگم، تجربه ای که با روش فهم تجربی ما قابل اثبات باشه. اینکه آقا من نماز خوندم آروم شدم، خب این که توی علم تجربی فایده نداره. با نماز تو، آقا ما 200 نفر بودیم، جامعه آماری استاندارد نیست. نه، با روش تجربی ما. مقصود از فایده هم چیه؟ فایده یعنی یکی نیازهای انسان رو جواب بده. اما وایسا، این که انسان به چه چیزی نیاز دارد به چه چیزی نیاز ندارد و باز باید ما بگیم، با علوم تجربیمون بگیم. تو نیایی برای خودت یه نیاز بسازی بگی مثلا انسان نیاز دارد به عبودیت، و عبودیت هم مثلا راه پاسخگوش دینه. چی گفتن؟ ما میگیم مثلا نیاز به عبودیت وجود نداره که. ما میگیم لیبرالیسم یعنی چی؟ آزادی از هر قید و بند. عبودیت یعنی چی؟ در بند شدن. تو الان اومدی یه نیازی رو تعریف کردی به نام عبودیت، گفتی پاسخگوی این نیاز دینه، پس یه کارکرد دین میشه پاسخ به نیاز عبودیت میدن. اون نیاز هم من باید تایید کنم. حرف از نیازها هم که میشه، میگه تو باید از نیازهایی حرف بزنی که در دایره دنیا بگنجه. مثلا اگر بیای بگی انسان نیاز داره به اینکه زندگی ابدیشو تامین کنه، میگن وایسا وایسا چی؟ زندگی ابدی؟ برو بابا، زندگی ابدی اصلا تجربه پذیر نیست. امری که تجربه پذیر نیست موهومه. تو یه کارکردی رو الان برای دین داری تعریف میکنی که موهومه. تازه اگر تو کارکردی رو ببینید، اینا همه جزء همین کارکردگرایی، اینا حرفای من نیستا. اگه تو کار کردی رو برای دین تعریف کردی که با تجربه ما هم قابل اثبات بود، نشون دهنده حقانیت مطلق تو نیست، چون ممکنه همون کار کرد رو ما از یه جای دیگه بتونیم به دست بیاریم. مثلا تو میگی آرامش باش، ما هم رفتیم اصلا تجربه کردیم با روش‌های خودمون به این نتیجه رسیدیم که مثلا نمازی که تو دین تو از ما آرامش، ولی خب یوگا هم به انسان آرامش میده، عرفانای سرخپوستی هندو اینا هم آرامش میده. ما هم رفتیم این کارا رو کردیم، آزمایش کردیم، اینا با آرامش رسیدن، چون آرامش اون چیزیه که ما میگیم باز یه مؤلفه‌ای داره. تازه اینم بگم آتا، وقتی میگه کار کرد حتما باید سراغ کارکردهای منفی هم بری، یا تقلب نکنی بری فقط کارکردهای. آقا دین کارکرد منفی نداری، تو میگی چون تو مطلق نگاه میکنی به دین. بعد ما یه برایندی در به دست میاریم از کارکردهای مثبت و منفی، اون موقع به قضاوت میرسیم. خب ویژگی های نگاه کارکردگرایی اینه، خواستگاهش اینه، ارزش نه فایده، سعادت ابدی نه منفعت دنیایی، نوع دوستی نه خودخواهی، حق نه مصلحت دنیایی، رشد و کمال به اون معنای انسانی و الهیش نه لذت و رفاه، رضایت الهی نه رضایت از زندگی دنیایی. خب این کارکردگراییه. شما وقتی که میگید ما باید دین را به گونه ای کارکرد گرایان معرفی کنیم که حتی اون اومانیسمم اون اومانیستم بگه که به چه دینی، خب حواست هست چی داری میگی؟ اون نگاه کارکرد گرایانه که یه چیز رو هوا نیست که. من البته اون حرفایی رو که توی بحث نگاه کارکرد گرایانه گفتم و نخواستم دیگه کلش رو تکرار کنم و ولی حالا سوال اینجاست الان این نگاه کارکردگرایی که هم خواستگاهش رو گفتم هم بعضی از مؤلفه‌هاش رو گفتم، نسبتش با عقلی که در دین ما عبده به رحمانه و حکم قطعی صادر میکنه نه حکم زنی، نسبتش چیه؟ یعنی واقعا احترام به عقل یعنی ترویج نگاه کارکردگرایانه؟ از خطرناکترین اتفاقایی که داره تو دوره ما میفته دقیقا همینه. من با کسی مشکل شخصی ندارم، حتی یه سر سوزن، حتی یک سر سوزن حرف هایی که در نقد یه سری عقیده ها یه سری گزاره ها دارم میگم ربطی به ارتباط شخصی من با افراد نداره. و جالبه بدونید که من حرفایی رو که نقد کردم و حالا بعضی هم تطبیقش کردن حرف کسایی که حتی یک بار ما با هم مواجه نشدیم که من بخوام مثلا توی اون ارتباط شخصی یه چیزی گیرم اومده باشه منفی، بخوام یه عقده گشایی بکنم و بگم آقا اصلا کاری ندارم، من با اشخاص مشکل ندارم. دفعه پیشم گفتم یقینا همه اینا بهتر از منن و یقینا خدمتشون به انقلاب و نظام بیشتر از من بوده، اما حرف اشتباه باید نقد کرد و نقد علمی هم باید کرد و جواب علمی هم باید گرفت. خب این حرفایی که الان زدم به اضافه حرفایی که توی جلسات قبل تو اون جلسات کارکردگرایانه گفتم حرفای کاملا واضح و روشنیه دیگه. آقا جواب بدید، اتفاقا این جواب باعث میشه که واقعا جامعه رشد بکنه. اینم یک سوال. یه سوال کوتاه دیگه فکر میکنم تو این دو دقیقه بشه جواب داد، ولی یه سوال بعدی هم داره وابسته به اینه، بخواید بذاریم سوالشو میگیم جوابشو میذاریم فردا. گفتم با توضیحاتی که شما درباره برخی از نظریات روانشناسان غربی دادید واقعا من علاقمند شدم که به سراغ این کتاب‌ها بروم و آنها را بخوانم اما نقد کنم. آیا شما این کار را صلاح می‌دانید؟ خلاصش خیر، یعنی فعلا خیر، ولی خب یه توضیحی داره ان شاءالله فردا. یه صلوات بفرستید.